وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بارلاها، تو را سپاس که آگاهی و میپوشانی، میدانی و میگذری. ما همه آلوده گناهیم و تو پرده پوش همه گناهکاری های ما. همه بار زشتکاری بردوش میکشیم و تو چشم پوش زشتکاری هایی. همه در نهان خطاکاریم و تو خطا پوش همه ای. چه بسیار که زنهار تو را ندیده گرفتیم و چه بسیار که فرمان تو را نشنیده انگاشتیم. چه بدیها که به توش برگرفتیم و چه خطاها که بدان آلوده شدیم. بر آشکار کردن درونمان تواناترین بودی، اما عافیت تو بر رازهای درونمان پرده خطا پوشی افکند و حجابی شد بین ما و غیر ما. مهربانا، این پرده پوشی و اغماز را پندی در درونمان قرار ده تا بدان از بدخلقی و گناه و بدکاری دست کشیم و به راه توبه و نیکوکاری قدم بگذاریم.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
تا عبادات نا راز و نیاز و نمازتون قبول درگاه خداوند مهربان، ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. همراه باشید و بخش احکام رو بشنوید. یکی از سوالاتی که بسیار مطرح شده برخورد با مال یتیمه و خرید و فروش و حدود شرعی این مسئله. از شما دعوت میکنم به کارشناسی جناب حجت الاسلام آقا بابا در این مورد بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان بصیر و فهیم برنامه. در این قسمت میخواییم راجع به یتیم و احکامی که مربوط به یتیم هست رو بیان کنیم. یتیم کسیه که قبل از بلوغ پدر خودش رو از دست داده باشه. یکی از گناهان کبیره خوردن ظالمانه مال یتیمه. حتی کسی که ولی و سرپرست یتیم هست اگر در مال یتیم اسراف کنه قطعاً ضامنه. اگر مالی برای یتیم باشه و کسی حتی ولی یتیم بخوان اون مال رو به کسی قرض بدن، حرامه، مگر اینکه مصلحت یتیم در اون باشه. من مثال از بکنم. مثلا از پدر مرحوم یتیم مبلغی برای اون باقی مانده و الان یتیم اون مبلغ رو لازم نداره. بچه است، به سن بلوغ هم نرسیده، عقل درستی نداره که درست اون رو خرج بکنه و چون کوچیکه و فکر اقتصادی درستی نداره، ولی اون مبلغ رو جایی سرمایه گذاری میکنه یا قرض به کسی میده به این امید که در آینده مصلحت یتیم در اون هست و به نفع او خواهد بود. خب در این صورت قطعا اشکالی نداره. اما اگر همینطور بخواد مال رو خراب بکنه، مال رو از بین ببره یا اسراف بکنه در مال یتیم و اموال یتیم، قطعا ضامن هست. نکته که بعد این که وقتی پدر خانواده از دنیا میره و براش مراسم عزاداری برگزار میکنن، ماندن برای عزاداری و نماز در منزل کودک یتیم در دو صورت جایزه. یه نفر بچه صغیر داره و این بچه صغیر در آن منزل هست و پدر که از دنیا رفته، حالا میخوان براش مجلس عزاداری برگزار کنن، مجلس فاتحه بگیرن. در دو صورت ما میتونیم در اون خونه رفت آمد کنیم و از غذای اونجا استفاده بکنیم و نماز تو اون منزل میتونیم بخونیم. در دو صورته، یکی این که ولی شرعی اون با در نظر گرفتن مصلحت اذن تصرف بده. مثلا مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ ولی شرعی اون محسوب میشن و مصلحت رو در این میدونن که آقا ما میخوایم اقامه عزا بکنیم، مجلس ترحیم بگیریم، با مال و اموال یتیم هم کاری نداریم. با نظر اونها میشود در آنجا عزاداری کرد و نماز خوان و از غذای اونجا استفاده کرد. دوم این که هزینه عزاداری برای پدر از سهم کودک یتیم برداشته نشود، یعنی هزینه عزاداری از جای دیگری تأمین بشه، از سهم کودک یتیم نباشه. من یه سوال رو مطرح کنم، سریع جواب بدم. کسی که از دنیا رفته، دارای فرزند صغیره، یعنی به سن بلوغ نرسیده، آیا رفتن به خونه اونها برای فاتح خانه و تصرفات متعارف در آن اشکالی دارد؟ که جوابشو دادیم قبلا خدمت شما. مثلا خرما یا حلوا یا غذایی داده بشه و اینها میل بکنن، آیا اشکال داره؟ پاسخ اینه که اگر رفت و آمد به صلاح ایتام باشه، مانعی نداره. یعنی همین که رفت و آمد باشه و یتیم احساس تنهایی نکنه و این مصیبت زیاد برای اون سخت نشه و سرگرم بشه، خود این برای یتیم و صغیر به صلاح اون هست و اشکال نداره. و اینکه از سهم کودک یتیم برداشته نشه و ولی شرعی مصلحت رو در این بدانند که در این منزل رفت و آمد باشه، که دلایلش رو خدمت شما عرض کردیم. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده با احکام دین آشنا بشیم، به احکام دین عمل بکنیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنیم که اگر سؤالی، نکته‌ای، مسئله‌ای هست، حتما به برنامه پیام بدید که انشاءالله بتونیم در جلسات بعد پاسخگوی سؤالات شما عزیزان باشیم. خدا نگهدار.
شما میتونید سوالات شرعیتون رو به 30900 ارسال کنید تا کارشناس ارجمند برنامه به اون پاسخ بدن. از شما پرسیدیم چطور میتونیم عیار اعمالمون رو بالاتر ببریم و به رضای حضرت یار نزدیکتر بشیم. صداتون رو بشنویم.
انسانی اگه خودش با خودش فکر کنه که این کاری که انجام میده برای رضای خدا داره انجام میده و هیچ توقعی از هیچ کسی نداشته باشه، اون خلوص نیت و پاکی رو تو صفای دلش ببینه، تو وجودش ببینه.
در زندگیمون کارهامون همیشه خالصانه باشه و با مردم با نیت خیر بریم جلو و بخشنده باشیم و شجاعت داشته باشیم در زندگیمون.
با اطاعت خدای مهربان انسان میتواند کار درستی انجام بدهد، برای جامعش، برای خانوادش و الگوی خوبی برای جامعه و دیگران باشد. چه کسانی که دارای مقام خاص هستند، همه میتوانند با اطاعت خدا کارشون رو به خوبی و به درستی انجام بدن.
سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردین. من جا داره که روز 26 آذر ماه در تقویم ها به نام روز حمل و نقل هست و نامگذاری شده. این روز رو به همه عزیزانی که روزی و رزق خانوادهشون رو از راه رانندگی به دست میارن، به خصوص همکاران ارجمندمون در ترابری سازمان که در سرما و گرما همکارانو میرسونن برای اجرای برنامه و خدمتگذاری، به شما تبریک بگم و این روز رو گرامی بداریم. دعا کنید ما رو. بسیار ممنونیم از همراهیتون. تا فردا، خدا یار و نگهدارتون باد.
دوستان عزیز شنونده، ظهرتون بخیر باشه. ساعت 12:16 است دیگه. امیدواریم که از برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد رضایت خاطر رو به دست آورده باشید. اما برنامه بعدیمون رهاورده که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
رهاورد. به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز سه شنبه 26 آذر ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 20 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و برابر است با 17 دسامبر 2019 میلادی. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان زباله‌های الکترونیکی یا همان پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی. آیا به این فکر کرده اید که این زباله ها چه آسیبی به محیط زیست وارد می کنند؟ توسعه صنعت الکترونیک کیفیت زندگی رو تا حد زیادی بهبود بخشیده، اما به علت میزان بالای رشد روزافزون این صنعت و از طرفی کاهش عمر مفید قطعات الکترونیکی، یا به دلیل ظهور فناوری های نوین، ضایعات ناشی از رد خارج شدن تجهیزات الکترونیکی روز به روز در حال افزایشه. در این خصوص مهمترین مسئله تأثیر این زباله ها بر سلامت انسان و محیط زیست به دلیل وجود عناصر و مواد سمی مانند سرب، کادمیوم و جیوست. در حال حاضر در برخی از کشورهای پیشرفته زباله های الکترونیکی بزرگترین منبع فلزات سنگین در زباله های جامد شهری محسوب میشن. لذا بازیافت زباله‌های الکترونیکی برای کشورها به یک ضرورت تبدیل شده. از طرفی بازیافت این زباله‌ها باعث صرفه‌جویی در مصرف منابع طبیعی از طریق بازیابی عناصر کارآمد مانند مس، آهن و آلومینیوم میشه. اما زباله‌های الکترونیکی چیست؟ به مجموعی از قطعات سخت افزاری مانند اجزای رایانه ها، تلفن های همراه و همچنین اجزای برخی وسایل مانند مایکروویو، ماشین لباسشویی، تلویزیون، مانیتور، چاپگر، اسکنر و دستگاه های فکس، تجهیزات استریو، پخش دیویدی، دوربین های فیلم برداری، تلفن های بی سیم و دستگاه کپی اطلاق میشه که به دلایلی غیر قابل استفاده شده و امروزه به عنوان سریع ترین منبع تولید زباله در اتحادیه اروپا شناخته شده. عمر کوتاه تجهیزات کامپیوتری از یک طرف و تنوع طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده که رفته رفته بحث زباله های الکترونیکی به مشکل بزرگ دنیا تبدیل میشه. مشکلی که کشورهای پیشرفته و بزرگ برای اون راه حل یافتن و با تصویب قانون خاص مربوط به اون و موظف شناساندن تولید کنندگان به بازیافت محصولات تولید شده خود، این مشکل رو تا حدودی حل کردند. در حال حاضر آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا بزرگترین تولید کنندگان زباله های الکترونیکی و کشورهایی مانند چین، هند، تایلند، برزیل، مکزیک، نیجریه، سنگاپور و پاکستان وارد کنندگان عمده این زباله ها هستند. همکنون هیچ آماری از وضعیت زباله های الکترونیک در ایران در دست نیست و هیچ سازمانی نیز متولی رسیدگی به زباله های الکترونیک نیست. شرکت دانش بنیان محیط زیست، اولین شرکت تخصصی در زمینه مدیریت و بازیافت این زائدات، اقدامات خوبی انجام داده. این شرکت برای اولین بار در کشور اقدام به طراحی و ساخت دستگاه امها و بازیافت اولیه انواع لامپ فلورسنت اعم از نیمه فشرده مهتابی و فشرده کم مصرف در کشور کرده. همچنین یکی دیگر از شرکت‌های دانش بنیان نیز در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد اولین کارخانه بازیافت زباله‌های الکترونیک رو راه اندازی کرده و در اون فلزات طلا، نقره و مس بازیافت و همچنین آلیاژ لحیم استخراج شده. در این کارخانه روزانه 800 کیلوگرم زباله الکترونیکی مانند تلفن همراه و رایانه‌های مستعمل پس از انجام مراحل بازیافت به 100 کیلوگرم پسماند تبدیل میشن. این پسماندها شامل طلا، نقره، مس، قلع، سرب و نقره با درجه خلوص 99% که برای مصارف صنعتی دوباره به چرخه تولید باز میگرده.
رهاورد
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شماییم با رهاورد.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق شماره تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیامک ها در اختیار شماست. منتظر تماس ها و پیامک های سازنده شما هستیم. دوستان عزیز، در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد در مورد زباله های الکترونیکی و آسیبی که به محیط زیست و سلامت انسان ها وارد می کنه صحبت کردیم. در این بخش همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارش رو در همین زمینه ارسال کردن که با هم می شنویم.
باتریتون خراب میشه، گوشی تلفن همراهتون خراب میشه، تلویزیونای قدیمی که داشتیم چیکار کردین اونا رو؟
انداختیمش دور.
کجا انداختین؟ دور یعنی کجا؟
کسی اومده ببره. خب اینا بازیافت میشه دیگه، میره و خب مثلا که تبدیل به یه چیز دیگه میشه. چیزایی که توشه رو خب بالاخره استفاده میکنن توی جای دیگه مثلا میتونه استفاده کنی.
وسایل الکتریکی بعد از پایان عمر مفیدشون برای من و شما کارایی ندارند، اما کارآفرینایی هستند که با ایده و فکر نو برای این پسماندها زندگی دوباره رو احیا میکنند.
دستگاهی هست که کلا از زباله الکترونیکی ساخته.
دستگاهی رو که ساختیم متشکل از 100 زباله هوشمندی هست که جایی که شما بخواید پول بندازین داخلش میتونید زبالتون رو بندازین داخلش، بازی رو انجام بدین، یا حتی شارژرهای خورشیدی هستن که میتونید به صورت صنعتی 10 تا 20 تا موبایل همراه شارژ کنه. اولین دستگاه آلینوانی رو میبینید که تمامش داخل کشور تولید میشه و تمامش از زباله ها درست شده. کنسول بازی هست که با استفاده از بازی های تمام ایرانی ساخته شده. بعد اولین دستگاه ویدیو کنفرانسی هم هست که تو ایران تولید شده، تمامش هم باز دوباره از زباله های آیتی ساخته شده.
یک ماه است مشغول به کاریم توی کارگاه مولد. خطاتی مثل پاور کامپیوتر رو که خراب شدن ابیابی میکنیم. اگر تونستیم تعمیرشون میکنیم، اگر نه قطعات تعمیرشون رو دومونتاژ میکنیم برای ساخت وسایل جدید.
من فاقو تحصیل برق الکترونیک هستم، حدود 6 ماه با این شرکت همکاری میکنم. آموزش که با دادن هر بورد الکترونیکی باشه ما اینو تعمیرش میکنیم، هیچ محدودی تویش بوردی نداریم.
از سال 81 داخل کار کامپیوتر هستیم و کار کامپیوتر به صورت تخصصی مدنی انجام میده.
ما تو سال 97 در شرکت رو تأسیس کردیم.
این کارآفرینان یا شرکت‌های نوپایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند بر مبنای دانشی که به دست آوردند، تنها دغدغه‌شون تهیه زباله‌های الکترونیک برای ادامه فعالیتشونه.
اگر ارگان‌های دولتی این همکاری رو با ما انجام بدن که این زباله‌های الکترونیکیشون رو در اختیار ما قرار بدن، ما یه چیزی حدود 20 نفر می‌تونیم اشتغالزایی رو تو تیممون افزایش بدیم.
صفحات مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق می‌زنیم. رسیدیم به صفحه تازه‌های علمی. اگر فرصت خوندن روزنامه و مجله رو ندارین، در این صفحه شما علاقه‌مندان رو دعوت می‌کنم به شنیدن خبرهای علمی پزشکی. این بخش رو همکارم آقای محمد صادق رزاق مهر به سمع شما می‌رسونن.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای بخش از کارفرمایان کشور
نظر گرفته. خود در واقع معاونت فناوری هست که عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز سه‌شنبه مروری بر تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی خواهیم کرد. نور در شب چرخه‌های طبیعی روز شب رو که ساعت زیستی نامیده میشه مختل میکنه و میتونه باعث بیخوابی بشه. در حقیقت ساعت زیستی نقش عمده‌ای در سلامت داره. چرخه شبانه روزی مختل شده با افزایش ابتلا به بیماری‌های مانند سرطان، بیماری‌های قلبی، چاقی، اختلالات افسردگی و دیابت نوع 2 در افرادی که در شیفت شب کار می‌کنند مرتبطه. بنابراین درک چگونگی احساس چشمان انسان به نور می‌تونه منجر به توسعه درمان‌های بهتری برای مبارزه با بیماری‌های مانند افسردگی بشه. اخیراً محققان مؤسسه سالک از کشف 3 نوع سلول در چشم که نور رو تشخیص میدن و ساعت زیستی مغز رو با نور محیط ما تراز میکنن خبر دادن. یکی از محققان این پژوهش اعلام کرده ما اکثراً به یک گونه داخلی تبدیل شدیم و از چرخه طبیعی نور روز در طول روز و تاریکی تقریباً کامل در شب خارج شدیم. درک چگونگی پاسخ به کیفیت، کمیت، مدت زمان و توالی نور به ما کمک میکنه تا نورپردازی بهتری رو برای ICUهای نوزادان، مراکز مراقبت از کودکان، مدارس، کارخانه ها، بیمارستان ها، خانه های سالمندان و حتی ایستگاه فضایی طراحی کنیم. درک جدید از سلول‌های حساس به نور همچنین ممکنه به ما در تحقیقات آینده در زمینه ایجاد نوردرمانی کمک بکنه تا بتونیم افسردگی، بیخوابی، کمبود توجه و بیش‌فعالی، درد میگرنی و حتی مشکلات خواب در بیماران رو درمان کنیم. ساخت اولین نورون مصنوعی با توانایی درمان آلزایمر و بیماری قلبی. گروهی از دانشمندان بین‌المللی به سرپرستی دانشگاه بس موفق به ساخت نورون‌های مصنوعی کارآمدی شدند که این امکان رو فراهم می‌کنند که در آینده برای درمان همه بیماری‌های عصبی از بیماری‌های قلبی گرفته تا آلزایمر استفاده بشه. این نورون‌های مصنوعی توانایی رفتاری دقیقاً شبیه به نورون‌های زنده و واقعی رو دارن. اگرچه این فناوری هنوز ممکنه سالها با استفاده بالینی در انسان فاصله داشته باشه، اما نوآوری به کار رفته در اون راه رو برای معالجه همه بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر تا دستیابی به ضربان‌سازهای جدید که باعث تحریک سلول‌های عصبی تنظیم کننده پمپاژ قلب میشه فراهم می‌کنه. کشف داروی جدید برای دفع راحت‌تر سنگ کلیه. سنگ کلیه بیشتر به دلیل فقدان مصرف مایعات سالم و کافی هنگام فعالیت‌های بدنی به وجود میاد و در دسته بیماری‌های دردناک دنیای امروز قرار می‌گیرد. با وجود روش‌های نوین کشف شده برای درمان سنگ کلیه، در بسیاری از موارد باید سنگ کلیه از مجاری ادراری دفع بشه و